الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به الان در بررسی معنای ماده امر بود. در جلسه قبل اینجا رسیدیم که غیر از طلب سایر معانی امر که من الجوامد بود در این ما ثمره شرعی نداره در واکاوی معنای او و این که آیا همه اون معانی به یک معنا برمیگردن یا طبق گفته برخی از لغویین چند معنا دارن. برای ما واکاوی و بررسیش ثمره شرعی نداره. مهم این است که کلمه امر که مبدا اشتقاقاتی است، امر یامر و آمر فلیامر مامور و امثال ذلک، و این امر که به معنای طلب و خواستن است دقیقا معناش چیست؟ که ما وقتی ماده امر وارده در کلمات شارع رو بخواییم حمل کنیم، بر اون معنای دقیق باید حمل کنیم. لذا خلاصه بررسی کنیم امر به معنای طلب یعنی چی، با چه محدوده ای، با چه خصوصیات. اون چه برای ما مهمه در اصول الان این بحث است. لذا عرض میکنیم که در مباحث گذشته به مناسبت از مرحومای خویی مطلبی نقل کردیم که یادم هم اونجا بعضی از دوستان گفتن آی خویی اینجورم میگن، گفتیم صبر کن حالا میرسیم جاش قشنگ فوزی. مطلبی که نقل کردیم این بود که مرحومای خویی در دوره‌های اصولیشون غیر از دوره اخیرشون چنین می‌فرمودند که امر، ماده امر، وضع لحصت خاصت من الطلب، امر وضع شده نه برای مطلق الطلب بلکه حصه خاصی از طلب، و توضیح میدادن میفرمودن طلب یعنی خاص معنای عام میداره، شامل دو مصداق میشه، گاهی خود انسان به دنبال به دست آوردن خواستش هست. کلمه طلب و طالب به کار میره، زیدون طالبون ظالته سیارته بعیره کتابه، زید داره دنبال گمشدش میگرد، اینجا طلب به کار میگه. یک مثال، و گاهی از غیر میخواد که به دنبال خواسته او برود. بازم آقای خویی میفرمان عنوان طلب به کار میره، زیدون طالب من عمر کذا، زید از عمر میخواد فلان کار رو انجام بده. پس طلب در عام داره، دو تا مصداق داره. ایشون میفرمودن کلمه امر مطلق طلب نیست، از طلب من الغیب، لذا اگر کسی خودش به دنبال خواسته خودش باشه طلب و طالب به کار میره، ولی ماده امر به کار نمیره. زیدون آمر نفسه، این غلط، و خودش داره دستور میده، این به کار نمیره. بله از طلب و من الخیر معنای امر است، امر یعنی خواست از خیر. این مطلبی بود که در دورهای سابق آقای خویی بیان میکرد، که حالا چند نکته اینجا دیگه پله به پله باید پیش بریم. نکته بعد اینه، این خواست اگه موضوع الله ماده امر باشه، وجوبیه، ندبیه، قدر مشترکه، به چه دلیل، اینا دیگه کم کم ذکر میکنه. مرحومای خویی در دوره اخیر اصولشون از این معنا بر میگردن و یه تحلیل دیگه ارائه میدن برای بیان این تحلیل دوم. مدرسه نجف دو مقدمه کوتاه رو از گذشته اشاره میکنیم که ذهنتون درگیر باشه، بعد توضیح میدیم مطلبی میشه. مقدمه اول، در مباحث وضع و تعریف وضع، که وضع یعنی چه؟ خب تعریفی داشتن آقایون، بعضی میگفتن قرن اخیده، قرن اکیده است، بعضی میگفتن جعل اللفظ علامتا علی المعناس. مدرسه نجف مرحومای خویی میفرمودن وضع تعهد و التزام نفسانی واضع است. وضع معناش اینه، واضع همین که بررسی میکنه لفظ رو و یه معنایی رو و تعهد می کند که این لفظ رو در این معنا به کار ببرد، به اون تعهد الواضع میگیم وضع. این رو بررسی کردیم، نقدم کردیم و دیگه در گذشته اشاره کردیم. این مقدمه. مقدمه یه دوم در این که انشاء در مقابل اخبار یعنی که باز بحث طویل و زیر است. حالا در سیره امرم باید به مناسبتی وارد بشیم، یه سری تحلیل های مثمر ثمر عرض کنیم، نه همه اون چی گفته شده است. فعلا مدرسه نجف انشاء رو به این معنا می دانستم که انشاء یعنی اعتبار نفسانی و ابرازه فی الخارج. اگر کسی در نفس خودش یه اعتباری داشت ثم او رو ابراز کرد به فعل یا قول، به تعبیر آقای خویی او ما شاکله، این میشه انشاء. اینم مقدمه دوم، انشاء از نگاه آقای خویی سربسته. و بعد از این دو مقدمه، مرحومای خویی می فرماین ماده امر که درو کعن فرض می کنن یه نوع انشاء رو، ماده امر وضع شده برای ابراز امر اعتباری نفسانی. میگن ما که قبلا میگفتیم ماده امر وضع شده برای طلب، یا بعضی میگن برای بعض، بعضی میگن برای تحریک مخاطب به سمت عمل، اینجوری نیست. ماده امر وضع شده، حتی تعبیر میکنن ما که در گذشته دوره سابق که میگفتیم ماده امر وضع شده برای طلب، اینجوری نیست. ماده امر وضع شده برای ابراز اون اعتبار نفسانی، یه اعتبار نفسانی داره او رو ابراز میکنه، میگه فلان کار رو انجام بده، مثلا دستور دادن که اندم چه چیزی. معنای ماده امر ابراز اعتبار نفسانی. عرضمون به مدرسه نجف این است که کاش شما از مطلب گذشتتون رفعیت نمی کرد و کاش وجه رفعیت از اون مطلبم توضیح می دادید. چرا از اون رفعیت کرد؟ عرضمون به ایشون این است که اولا شما فرمودید امر یعنی ابراز اعتبار نفسانی، که انشارم همینجوری تعریف کردید، تو مقدمه اشاره کردید. میرسیم به تفصیل نقد ایشون سربسته. اشکال اول اینه که این ابراز اعتبار نفسانی اولا اختصاص به انشائیات نداره، در جملات خبری هم همینه. یک اعتبار نفسانی تو ذهنش ایجاد شده است، او رو ابراز میکنه. زیدون سیکون عالما انشاءالله، بی انشاء که نیست اعتباره، ولی ابراز یک اعتبار نفسانی است. اولا میگید امر یعنی ابراز اعتبار نفسانی که ان مسابقه با انشاء است. خب این که اختصاص به امر نداره، ابراز اعتبار نفسانی در غیر امر وجود داره. ثانیا کأن شما امر و مشتقات امر رو در همه سیغش یه انشاء میدانیم. چون خوب دقت کنید، انشاء رو تعریف میکنید به ابراز اعتبار نفسانی، امر رو تعریف میکنید به ابراز اعتبار نفسانی، کند امر و مشتقاتش مسابقه با انشاء است. با حال این که اینجوری نیست، ما مشتقاتی از همین امر داریم که اخباریست نه انشایی. امر رسول الله به کذا، این که انشا نیست، این اخباره. پس بنابراین امر و مشتقات او رو شما چرا به معنای انشایی لحاظ میکنی؟ به همه جا معنای انشا رو درش اشراف میکنی. اینجور نیست در همه موارد، گاهی مشتقات امر اخباره. لذا به ایشون عرض میکنیم که شما امر رو به همون معنای سابق کاش میدونستید، به معنای طلب. لذا هم در جملات اخباریه معنا ثابت بودم، در جملات انشاییه امره یعنی طلبه. البته طلب خاص، خاص رو بعد معنا میکنیم، دیگران هم گفتن خاص یعنی چه میگیم. امره یعنی طلبه، به نحو طلب خاص. یامر و یطلبو، به نحو طلب خاص. آمرون یعنی طالبون، به نحو خاص. مأمورون مطلوبون، به نحو خاص. حالا تا برسیم بعد طلب رو اگر ببینیم او قید خاصش چی معنا کنیم، که اگه یه جوری معنا کردیم بشه به معنای فرمان. حالا میرسیم کم کم. درست، پس دقت کنید، به نظر ما تحلیل جدید مدرسه نجف از معنای ماده امر قابل قبول نیست. امر معنای ماده امر معنای امر طلبه، طلب خاص. نهایت خصوصیات دخیل در این طلب که امر برای اون طلب مخصوص وضع شده باید واکاوی کنیم ببینیم اون خصوصیات چیست. اولین خصوصیتی که گفته شده است این است که طلب و خاص ممکنه سه قسم داشته باشه. طلب لزومی وجوبی که من حتما میخوام این کار رو انجام بدم، طلب استحبابی من بهتر میدانم این کار رو انجام بدم و طلب قدر مشترک بین وجوب و استحباب، مطلق و طلب. خب نام حال به هر سه قسم ممکنه بگیم طلب اطلاق میشه، حالا اطلاق حقیقی یا مجازی کاری نداریم. سوال این است که در اولین نکته ماده امر که وضع شده است برای طلب، آیا وجود در این طلب اشراق شده است؟ یعنی وقتی شما به حدیث میرسید امر رسول الله به کذا، باید اینجوری معنا کنید طلب رسول الله وجوبا کذا، یا نه طلب یعنی طلب استحبابی، امر رسول الله به کذا بدون قرینه یعنی طلب رسول الله استحبابا کذا، یا نه بگید مطلق طلبه، نه وجوب ازش استفاده میکنیم نه استحباب، باید بریم سراغ قرائن، و اگه نداشتیم کلام اجمال داره باید بریم قدر متیقنش مثلا چیست. این اولین نکته. خب اینجا دقت کنید، مشهور علما قائلند ماده امر وضع برای طلب وجوبی، یا وضع نگید، بگید مشهور علما قائلند ماده امر ظهور داره در طلب وجوبی. نه ظهور داره، چون الان میدیم چرا، الان سب کنیم میدیم چرا ظهور داره، وضع خاص از ظهور، اما به وضع، اما به حکم عقل، اما به بنای عقلاست. این بحث مهم مونم توی مبحث همین، حالا دقت بکنید. لذا اون وضعه را ازش گذشتی. مشهور علما، مشهور اصولیین قائلن این بس تو هیئت امرم میاد طابق النعل به نعل، ولی حالا فعلا ماده یعنی یه مقدار بس شیوه استدلال متفاوت بین ماده و هیئت، فعلا ماده یعنی مشهور علمای اصول میگن ماده امر ظهور داره در طلب وجوبی. در مقابل از برخی از کلمات سید مرتضی استفاده میشه ماده امر ظهور داره در طلب ندبی، که من الان خیلی اون کاری ندارم، خیلی مهم نیست، قابل توجه نیست این مبحثش. حالا در این که منشأ این ظهور چیست، یعنی وقتی ما ماده امر رو و مشتقاتش رو در ادله و روایات می‌بینیم، باید حمل کنیم اگه قرینه نبود بر طلب وجوبی. نهایت منشأ این که ماده امر ظهور داره در طلب وجوبی چیست؟ اینجا چند گرایش و این گرایش هایی که اشاره می کنیم ثمره فقهی هم داره، به ثمرات فقهیش هم ممکنه به نحوی اینجا یا تو سیده امر اشاره کنیم. یک، میگویند ماده امر ظهور داره در طلب وجوبی لأجل الوضع، واضع وضع کرده ماده امر رو در طلب وجوبی. خب وضع هم ظهور سازی میکنه بلا شبهه، لذا این ظهور ماده امر در وجود، در طلب وجوبی مستند به وزر واضح است. یک گرایش. گرایش دوم گفته می شود ظهور ماده امر در وجود به اطلاق و مقدمات حکمت است، وضع واضح نیست. این جریان اطلاق و مقدمات حکمت است که میگه ماده امر ظهور داره در طلب وجوبی. گرایش سوم گفته می شود ماده امر ظهور داره در طلب وجوبی با حکم عقل. خیلی دست بالا رو میگیره این نگاه که یستفاد از کلمات علامه طباطبایی و بعض هم در ماده امر هم در صیغه امر میگن دلالت با حکم عقل. بله، حالا تا ببینیم، تا برسیم ببینیم. یک حرف داره مرحوم نایی، دو تا حرف داره، چینگه. حالا تا برسیم. خوبه حدسیات، خوبه ببینیم چی شده. نظر چارو بله بله، ما شما ها رو قبول داریم کاملا، مخصوصا اگه قبل مطالعه کنیم مباحثه کنیم که خیلی قبولتون داریم ایشان. نظر چهارم گفته میشه ماده ام ظهور در طلب وجوبی داره با حکم بنای عقلا، نه حکم عقل. بله، با حکم بنای عقلا و غیر از حکم عقل و ثمره پیدا میکنه بین حکم عقل و بنای عقلا. این چهار مشرب، این چهار مشرب هم در ماده امر مطرح هم در صیغه امر. و جالبه که آثار خودشون در تمام فقه به جای میگذاره. ممکنه اونم بله همین عرفان نظیر اینا در ماده نهی هم هست به نهی، ولی ممکنه یک بیان اونجا ساری نباشه. حالا خب این چهار گرایش دقت کنید، ما الان وارد میشیم این دو مطلب با هم مندمج و همراه هست. آیا ماده امر ظهور در طلب وجوبی داره به چه بیان، به چه گرایش؟ ما این گرایش ها رو بررسی میکنیم، نتیجه بررسی گرایش ها به مطلب اول هم دست پیدا میکنیم، یعنی کاملا اونم روشن خواهد شد. گرایش اول ادعا می شود جمعی از اصولیی از جمله صاحب کفایه می فرمایند ماده امر وضع برای طلب وجوبی. دو دلیل در این مدعاشون اقامه میکنن، سربسته اشاره میکنیم به دو دلیل، چون به تفصیل و تحلیلاش میرسیم. یک، تبادل. میگن مگه در اول اصول نگفتیم علامت حقیقت تبادره؟ صاحب کفایه جمعی دیگر می‌فرمایند از کلمه امر دستور وجوبی به ذهن خطور می‌کنه. بذار خود این خطور طلب وجوبی به ذهن علامت این است که وضع شده، برای این معنا. حالا عرض کردم به تحلیل و این قلت و قلتا میرسیم. دلیل دوم واکاوی موارد استعمال است. ما خیلی خلاصه اشاره میکنیم چون باز به تحلیلش باید برسیم. میفرمایند شما مراجعه کنید آیات و روایات را، میبینید از تتبع موارد استعمال نتیجه میگیرید امر حقیقت در طلب وجوبی است. بل یحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. و من ببینید مطلق امر آمده. آیه کریمه میفرماید آنانی که با امر خدا مخالفت میکنند توجه داشته باشند، یا اصابه به فتنه میکنند یا عذاب علیم. خب معلوم شه امر طلب وجوبیه دیگه، طلب استحبابی که اصابه فتنه و عذاب علیم نداره. پس معلوم میشود که امر حقیقت در طلب وجوبی است که آیه میگه اگه با امر خدا مخالفت کنید این دو آسیب بهتون میرسن. پس تبادر بررسی موارد استعمال به ما میگوید که امر حقیقت در طلب وجوبی است. خب اینجا فرصت کردید کلمات مرحوم آغازی‌ها رو در نهایت الافکار جلد اول صفحه 162 مراجعه کنید. به این که ماده امر وضع شده برای وجوب، استدلال به این موارد استعمال یه اشکالی ایشون میکنه. شهید صدرم که ان همین اشکال رو قبول میکنه. مطالعه بکنید، وارد بررسی بشید. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اینو معنیش به قرینه است که بعدی شما میگید فلیحذر، خب معلومه دیگه
برسیم. بله
ما رو ترسون دیگه ما خواهیم. میخوام بگم که آقا شما الان جهت ثانی رو میخواید بعد از جهت ثالث بگید، علو و اعتبار استعلا و اینها.
بله ما اصله ببینید، به نظر ما این که وارد شدن اول در علو و استعلا، دوره قبل ما همین کار رو کردیم.
یعنی قبل از این
دوره قبل از وجوب علو و استعلا
برگشته دوره قبل.
این دوره بله این
معقول تره، چون که
اول باید ما اول اصل لزوم به شما اثبات کنید، بعد بگید در این امر لزومی علو شرطه،
ولی یه چیز
استعلا شرطه یا نه.
ولی یه چیز دیگه بگیم،
این بهتره اینجور.
حالا یه چیز دیگه بگیم، اگر شما سوال کنید الان این بحث مطرح نشد که الان فرمان یا طلبه.
میرسید
اینو میرسید، چون اینو اگه مطرح می‌کردید فرمان و دستور با وجود می‌سازه.
ما نه،
فرمان با وجود هم با علو میسازه، هم با استعلا میسازه، هم با وجود میسازه، همش میاشه. همش
میاد. همه آقایون میگن امر به معنای طلبه. از کجا به معنای فرمان؟ یعنی همون طلب وجودی.
همه آوردن فرمان.
فرمان به چه دلیل؟
آقای آزی عراقی آورده فرمان.
به چه دلیل؟
به چه دلیل؟
من چه حرفایی است که ما داریم میزنیم؟ ما باید ببینیم به معنای مطلق الخواست نیست مطلق الطلب. به معنای طلب وجوبیه. طلب وجوبی یعنی دستور. که ما روز اول گفتیم بعضی آقا نه به چی میگید دستور؟ خب میرسیم به همینه. حالا شما میگید آقا نه فرمان، به معنای دستور. خب بله، ولی باید اینا گفته بشه تا اون نتیجه گرفته بشه.
نه شما میگی طلب وجوبی مستلزم همون دستوره،
همونه. اصلا مسابقه همون با دستور، همون
مسابقه مشکل نداره. ولی آقا میگن این نیست، اصلا برای فرمان وضع شده، دستور وضع شده، لازمه دستور همینه که وجوبه.
لازمه دستور طلب وجوبیه،
نه طلب وجوبیه. یعنی من میخوام راضی به ترکش نیستم، دستور دارم میدم.
طلب وجوبی،
طلب وجوبی.
تو از تحقیق های مصطفی نظرتون چطوری؟ چون فرمودی که واکاوی های اهل لغت
بسیار
بس امر رو نوع مشترک معنوی برمیگردونن،
نکات قابل تأمل و قابل نقد داره. از تحقیق نکات قابل تأمل و قابل نقد داره. در سالف زمان من خودم یه جایش نگاه میکردم، بعدا دیدم مثلا
می‌خواستم برم کتابخونه ماضی امر نگاه کنم.
این در نگاه نگیدم که به نظرم میگه که طلب وجودی معلوم اشتهار
نه بحث مشترک معنوی بودنش
همش برمیگردونه ولی شو هم بحث مشترک معنوی و این از کجا میگه خوش اشتهاد
تا یه حرفا خیلی چکشکاری میخواد. شما این بحث رو خواهید دید چندین روز باید معطل بشه. حرفای دقیق
و امر به معروف هم ثمره داره آجا.
خیلی جا ثمره داره. حالا بعد اشاره به ثمرات شما تو فقه هم مواردی مخصوصا این چهار گرایش و جالبه بعضی در اصول گرایش رو میارن در فقه یادشون میارن یه جور دیگه استنتاج میکنن یا توجه ندارم به اینکه این ثمره بر اون گرایششون باره. اینا مهمه. جزا ما در عالمیت یکی از چیزایی که شرط میدونیم استحضار یعنی اینکه ما تبناه و بلوصول تو فریادش نره ما تبناه و چیه
نیاز داره به تفکر
و امام قد این زمین دقیقه امام شهید صدرم بره یکی از اتقاء در این زمینه امام و شهید صدر درست حالا در آقای خویی خوبه اما ما میبینیم گاهی دقیقا آقای خویی مبنای رجالی مبنای اصولی است اتخاذ میکنه در فقه نسامن کلی نسی کلاب
مادر اشتغال زیاد نبوده
نه دیگه شیخ انصاری که همش متمحص بوده اشتغال یعنی مگه فراکندگی های علمی به لا اشتغالات سیاسی ما اونقدر اشتغال سیاسی
هفت دوره تدریس کرده
هفت دوره اصول میگنه این مبلغی که اتخاذ کرده بود دوره اول بود دوره مستمر چهارم بود
خوشو ورد
اخیرش نیست
محاضرات اخیرش هست
نظرم نیست
چرا چیز کرده محاضرات دیگه
می اومده بعد دوره را میخوندن میگه دیگه از من میگرفت و مال منو میخوند و اون چی میشه اون
ولی مسلم دوره اخیرشون آقای خویی همین بحثو داشتن چه در محاضرات باشه چه نباشه ایشون اعتبار نفسانی میدونستن
همین که آره این مسجل فقهش هم همین
دیگه
نه تا دوره آخرم بوده آقای فیاض من یه وقتی با خودشون صحبت کردم این که کتب آقای خویی یه وقتی یک به عنوان مقدمه تو فقه یا اصول باید اشاره کنیم خود کتابای فقهیشون کتابای اصولیشون کدوم چه جور بوده ترتیباتش اینم یه وقت باید خوب اشاره کنیم بگه چه خانم
وره در علمیت چه نقشی داره
چی
وره
ورع
در علمیت
ورع در اصل تقلید نقش داره نقش خیلی مهمی هم داره مهمترین نقش هم داره اگر علم علما اگر حالا بعضی میگن که مثلا اجتهاد علم حالا ما مثلا خب یه یهودی مینار داشته باشه میگن یه حرفا را لیکن
شاید اون فاسق
اصلا بله لیکن در اصل اجتهاد شیخنا حالا سخت آدم بگه در ما که نیستیم خود معترفم از زیغ قناغه اصلا تصدی این قال صادق و قال الباقر در شرط چه برسه به اجتهاد و چه برسه به این که آدم بخواد همه دینش رو گردن یه نفر بذاره اگر او اشد تقوا نداشته باشه واقعا آدم میگم دیدم یک آقایی بودم یه حرفا چرا میزنی تو آخه این باستان گرایی بودم اتو بعید سید تو که فلان اینا خلاص بعدم یه حرفی گفت که نتیجه اینه که جوونا رو بودم باش کنم شما رساله بده بذار اینام دنبال تو بیام اینم آخرش چی میشه
نه تسامح نمی کنن این آقایون که اهل وره باشه خیلی میخوان تو اون عمق مطلب رو به دست بیارن این راحتی
بایدم برن
بله
بایدم جای تسامح هم
برن سری میکی من به یکی بدم اعلم که که خودمون که از آقایون چیدیم که موندن ما که از بعدی از آقایون خودمون چیدیم
شیخنا خدا ما را از توهمات به دور نگه دار واقعا خدا ما را از توهمات به دور نگه دار بعضی همچی توهم میکنن انگار مرکز کره زمینن اونا و بعد دیگه غطا جلو فهم گرفته میشه جلو مشورت گرفته میشه هیچ یعنی دیکتاتوری محض به تمام معنا در فکر و اندیشه و همه چی این مسئله میاره
آجا شهید ثانی تو آخر لمعه از شهید اول از خدا میخواد میگه میخوام خدا منو ببخشه خللون فی ایرادن این آقای زرنده کتا گفت بده اینو بنویس من بخونم برای طلبا کتاب شهید سالی از شهید اول بگه خدا منو ببخش اگر خیلی فی ایرادن داشتم نسبت بگوشم
محقق اصفهانی تو نهایت و درایه الاجتهاد و امر جبلی فت التقلید و امر جبلی فطری حرف مرحوم آخونده. محقق اصفهانی اشکال میکنه، ما هم تو اجتهاد تقلید اشکالشون دقیقاً شکافتیم، درستم است، اشکالم وارد به مرحوم آخونده. تا میبینه یک کمی تقلید شده و لقد خرجت بذلک من حسن الادب والله مقیل العثرات و لقد خرجت بذلک من حسن الادب والله مقیل العثرات. به قول شما کاش توی کنگره از یه حرفای چیزم ذکر
میکرد، این
یعنی کاش این فضاهام باز میشود. من گفتم واقعش اصرارم کرد آقای عرافی
کلام کرده
مصلحت ندیدم در کلام، بله همون مسئولیت آقای عرافی بعد اومد اونجا، بعضی از آقایون گفتن آقا از همین آقای مروی بخوای یک کلامی بگه، گفت برای همین من التماسش کردم که آمده، حال تعبیر خوبی نبود تعبیرش، ایشون بودن، من یک عنوان کردم که یک مقاله، من یه مطلبی دارم خیلی مهمه میخوام عرضه کنم اینجا و اون مطلب اینه، خیلی بحث مهمی است، آراء کلامی مکتب قم، مکتب سابق قم، اسبق قم، آراء کلامی مکتب بغداد
و شیخ صدوق
و بله و نقش شیخ طوسی در تلطیف و تلفیق این دو مکتب. گفتم یک بحث بسیار مهمیه میخوام عرضه کنم، نهایت اجازه بدید دوستان حرفاشونو بزنن. بعد واقعش دیدم ما میزبانیم، وقتم محدوده، نیم ساعتم وقت تمدید شد، یعنی از دو تا چهار و نیم هم وقت شد. خب یه آقایی که زحمت کشیدن مقاله نوشتن، به یک امیدی آمدن اینجا از مؤسسات مختلفن، خب اینا امید دارن حرفاشون رو مطرح کنن، ما از اون گذشته یه حرفا که دیگه خیلی دیگه بله، یه وقت گفتم شهوت کثرت شاگرد دیگه تموم شده، اینا هم انشاءالله اینا هم همینطور. لذا ما دیدیم دوستان حرفاشون رو بزنن، دیگه تا چار و نیم شد و منم هر کی هر مطلبی میگفت یکی دو نکته نسبت به مقالش اشاراتی میکردم که حالا بعد دوستان گفتن همونا هم جمع بشه خودش یک چیزی، میخواستم این بحث رو مطرح کنم، بحث بسیار مهمی بود. بعدم سه چهار نفر به من زنگ زدن از همون آقایون اونجا، گفتن آجا اگه بشه انجمن کلام و حوزه بحث رو، خیلی بحث مهمی است، آیا اون صدق قم فقط حدیث بوده یا کلام داشته؟ این بحث میخواستم این بحث رو مطرح کنم. سید مرتضی شیخ مفید به مشرب قم هجمه میکنن خیلی، حتی نه اصلا میگن مشبهن اینا، مشبهن اینا، اینا مجبهن غیر از شیخ صدوق. اینو وقت بعد در کلمات اهل سنت هم مترسب شده همین معنا، بعضی از اهل سنت هم تحلیل میکنن مکتب قم رو به مکتب مجبره و اینا. اینجا نقش شیخ طوسی نقش مهم است، یعنی اگر کسی بخواد امتیازاتی برای شیخ طوسی بشماره، اولین امتیازش اینه که ایشون مکتب بغداد ره، سید مرتضی و شیخ مفید ره، با مکتب قم اولا تلطیف کرد، آمد یه سری سختی ها و غلظت های اینها رو گرفت، حتی تلخیص های شیخ طوسی مهمه. چرا شیخ طوسی میاد اشافی سید مرتضی رو تلخیص میکنه؟ خیلی ها نمیدونن جهت چیه، نکاتی داره میخواد تلطیف کنه، اون نگاه سید مرتضی، نگاه سید مرتضی شیخ مفید رو تلطیف کرد شیخ طوسی، ثم بین این دو مکتب تلفیق کرد و این سبب بقاء تشیع شد. و الا اگر این دو مکتب با اون حجمه عقل گرایی مطلق سید مرتضی و نسگرایی مطلق مکتب قم، اگر این دو شعبه بدون تلطیف همینطور پیش میرفت، هم رو میزدند و شیعه تمام بود. این کار کارستان شیخ طوسی بود. حالا بعد خدای عرافی من پیامک داد که خیلی بحث مهمیه، این کار شما مد، گفتم نه دیگه، مهمان بودن بنده های خدا و ما میزبان بودیم و درست نبود.
دوباره سید مرتضی اینجا دیدم که از بشوقین تعبیر کرده بود که این معتزلی شیعه.
خب ببینید اینم یه بحثیست که آیا سید مرتضی چه جور بوده، اینم تحت تأثیر معتزله بوده یا نبوده، حرفاش چیه. این بحث از این مقالم فراتره، یعنی وقت امتیازات مکتب کلامی قم شمرده بشه، یکی از امتیازات مقابله با غلو. مقابله با غلو چی بوده؟ یعنی چی؟ یه پارادوکس اینجا هست که بعضی متوجه نمیشن. ببینید، من جانب اعتماد کامل به خبر واحد در مکتب قم، در مکتب بغداد اینجوری نیست. سید مرتضی خبر واحد قبول نداره، شیخ مفید فی الجمله قبول نداره خبر واحدو. با اینکه اینا متعبد به خبر واحدن، این تقابل با غلو یعنی چی؟ چرا؟
بعضن تعبیرهای داره، میگه اولین درجه غلو اینه که شما بگید معصومین خطا نمیکنه.
فهمید؟ اینا
یکم غلو،
اینا حرفای عمده است که اینجا اگر این دو مکتب به یک جلسه هم نمیشه. من اونجا میخواستم فقط مقدمات خصوصیات مکتب قم در زمان اشعریون بشمارم، خصوصیات کلامیشون رو، دفع یک شبهه ای رو که یک محقق سوئدی کرده، هیچ جا ندیدم پاسخ داده بشه، اونو پاسخ بدم، بعد بگم ادامه‌ش هم عناوین اینه، باید یه جلساتی بحث کنم. نشد دیگه، یعنی نشد که به حق بود این تصمیم خودم. هی آقای سبحانی میگه آقا شما، گفتم نه، بذار آقای حرفا شون ببینم. این زبانم دعوت شدن، به بعضی گفته شده بیاین مقالاتتون رو ارائه بدید. اینا اومدن